আসবার পর ইয়া ফুজুলি در خسارت هایی که بر او وارد می شود مشتری از بایع فضولی که نمی داند فضولی بودن بایع را. بحث در این بود که خسارت هایی که بر مشتری وارد می شود در اینها می تواند مراجعه کند به بایع فضولی و از او بگیرد. خسارت هاش سه قسم بود، یعنی سه قسمی که شیخ بیان فرمودند، ولو مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه یک خسارت چهارمی را هم علمان می فرمودن که اشاره در سابق کردن. فعلا بر نمطی که شیخ فرمودن بیان می کنن. از این سه خسارت دو تاش در صورتی است که مالک از مشتری بگیرد و یکیش خسارتی بود که مالک از مشتری جای نبود که از مشتری بگیرد. بیان دارید تارتن مشتری چیزی را که میگیرد از فضولی تلف میشه نزد و در وقت تلف قیمت او بیشتر بود از اون ثمنی که به بایع داده است، مثلا متاعی را به 10 درهم گرفته بود از فضولی، بعد اون متاع که تلف شد حین تلف ارزش 20 درهم را داشت. در اینجا مالک لامحاله 20 درهم را از مشتری خواهد گرفت، ولی مشتری از بایع 10 درهمی که به بایع داده است او را طلبکار است. این 10 درهم زیادی که به مالک داده است آیا ایرا میتواند از بایع بگیرد یا نه؟ یک خسارت که این خسارت نسبت به 10 درهم، چون 10 درهم اولی که ثمن بود او را طلبکار است از بایع بود، هیچ جای اون نیست. خسارتی که می کند 10 درهم است که زیادی قیمت باشد که به مالک می دهد. این را آیا از بایع می گیرد یا نه؟ یک خسارت دید. خسارت دویم این است که در این خانه‌ای که خریداری نموده است نشسته بوده است، قیمت المثل انتفاع به این خانه یا اینکه دابه‌ای که خریداری کرده بود از فضولی مسافرت هایی با او کرده است، اجرت المثل این مسافرت ها، قیمت این مسافرت ها، یا اینکه بقری غنمی ابلی مثلا گرفته بود که از لبن اونها استفاده کرده است، قیمت اون چه که استفاده کرده است از این اعیان، از منافع که لبن و صوف و مثلا کدا، اینها را مالک، این مالک خانه یا مالک این دابه و بقر و غنم از ای خواهد گرفت. بعد قیمت المثل این انتباعاتی که از این برده است، آیا این خسارتی که بر مشتری وارد می شود در قبال این انتباعاتش این خسارت را از بایع فضولی می گیرد یا نه؟ سیوم یک خسارتی بود که جای اون نداشت که مالک ازش بگیره. مثل این که این خانه را که خریداری کرده بود این دید که جایش خراب است، مایه گذاشت، پول مایه گذاشت که این اصلاح کرد، ترمیم کرد، یا فرض کنید در این خانه بعض مرافقی نداشت، مثل این که چاهی نداشت، چاهی در اینجا کرد که خسارتی برش وارد شده است، از حیث این که مالی را مصرف کرده است در تعمیر و ساختمان این خانه، ترمیم خانه. مالک خب این از این نمیگیره، خب چه رفته داره که از این میگیره، لیکن این خسارتی است که بر این وارد شده است به سبب این که بایع فضولی او واده او سبب شده است به این که این خسارت وارد به این خسارت بر برش وارد بشه، این مصرف کنه این مالیه را با این اعتمادن بر ظاهر ید بایع که این بایی که این مالک هست خانه را خریداری کرد و به اعتقاد این که این خانه مال خودش هست ترمیم کرد، تعمیر کرد، اصلاح کرد، حالا این خانه از دستش را مالک میگیره دیگه، همین خانه آباد شده را مالک ازش میگیره. حالا اون خسارت هایی کرده است در اینها مراجعه بکند به بایع فضولی یا نه. قسم سیوم را عنوان کردیم و شیخ عنوان فرمودن و منفصلا بحث کرد، وارد و استادی در این نسبت به قسمت دویوم که عبارت از این است که انتفاعاتی برده است، سکنا در این دار کرده است، رکوب برداب بکرده است، یا صوف و لبنه که از این مبیع منتبع شده است بدل اینها را به مالک میدهد، در اینها رجوع بکنه از بایع بگیرد یا نه. شیخ میفرما محل خلاف است، ولی خودشون من فعلا اون چرا که شیخ فرموده ان به نحو اختصار بیان میکنم که میخوام کلام شیخ را توضیح بدم انشاءالله، بعد اون چی که مقتضای تحقیق و نظر است بیان میکنم به حول الله تعالی. بالجمله شیخ میفرمون قاعده غرور اینجا میاد، چه این که در انتفاعاتش از این متاع، از این مبیع انتفاعات کرده است به اعتقاد این بوده است که مال خودش است و خریداری کرده است، این اعتقاد در اثر اعتمادش بود بر ید بایع فضولی، پس بایع فضولی او را مغرور کرده است در اینکه ایرا اعتقاد کند به اینکه مال خودش است، در اینکه این انتفاعات را ببرد، پس به مناسبت این مغرور شدنش رجوع می کند به بایع و می فرما تنظیر می فرمان ایران به این که از فقه ها ظاهر فقه ها اجماع است بر این که اگر انسان تعامی را تعامی دیگری را بدهد بر شخصی بگه به تو اباحه کردم این تعام را، و اون شخص به اعتقاد این که این تعام مال معطیست، مال معطی مبیح است، این را تناول کنه و بخورد، در اینجا فقها ها از ظاهر فقها ها اجماع بر این است که بدل قیمت المثل اون طعام را گرفته می شود از مبیح، از معطی، چه این که این مغرور شده است، این را مغرورش کرده. این عنوان در ما نحن فی هم صادق است، چون این را بایع فضولی این اشیاء را که مثلا دابه و دار و کزارا به این داده است به تصویر این که به صورت این که این مال خودش است، فکما این که اونجا مبیح به صورت این که این طعام مال خودش است و میدهد و او تناول میکند و مغرور شده است، خاکدا در بار حنفیه. یک دلیلشون، دلیل دویمشون میفرما ولو به لفظ تأیید میفرما، ولی این را دلیل قرار داد، یعنی تأیید دلیل به دلیل قرار داد که میفرما قاعده ضرر. چه این که در اینجا گفتن این که این مشتری غرامت را بکشد، متحمل خسارت بشود و نسبت به مالک بدهد، اجرت المثل، قیمت المثل و اجرت المثل این اشیاء را، این انتفاعات را، بدون این که مراجعه کند به بایع، ضرر علیه، ضرر عظیم. شیخ می فرماید ضرر این ضرر است، پس به قام مقتضای قاعده لا ضرر میگیم هر اون چرا که مالک میگیرد از مشتری در قبال این اتفاقات به مقتضای قاعده لا ضرر و لا ضرار، این با این بایست می، یعنی می تواند از بایع بگیرد، چون که بفرمان چون پر واضح است به این که بایع به این اضرار کرده است. بایع ایرادی به فروختنش این متاع را، این دار و دابه و کذا را، این او را به ضرر انداخته است، او را به غرامت انداخته است. پس به واسطه این که او را به غرامت انداخته است، به ضرر انداخته است، او باید ضامن باشه، یعنی ضامن است که باید از خود بر بیاد. که لا ضرر موجب این است که مشتری هر اون چه که خسارت می کشد در قبال این انتفاعاتش، اون خسارت را از بایع فضولی بگیرد. در اینجا می فرمام صاحب ریاض اشکار کرده، نه اینکه شیخ دو دلیل اقامه کرده، یکی قاعده غرور که المغرور و یرجع علی من غره، و یکی هم قاعده لا ضرر و لا ضرار که هم اینجا هم ضرر را تصویر فرمودن که این خسارت ضرر است، فرمود هم ضرار را تصویر فرمودن که فرمودن که او اضرار کرده است، باید اضرار کرده است. صاحب ریاض می فرمان هر دو را منکرد، اما قاعده غرور را منکرد. می فرمان قاعده غرور قاعده مستقله نیست، قاعده مستقله بلحب الاطلاق نیست، بلکه قاعده غرور متمحز است به مواردی که ضرر وارد بشه. پس به قاعده غرور به نحو استقلال نتوان استدلال کرد، بایستی در موردی که ضرر وارد بشه استدلال کرد. قاعده غرور علی اطلاقها ها می فرمان دلیلی نداره، چون قاعده غرور یعنی تقریب فرمایشی شد که قاعده غرور یا مدرکش اجماع است که میگن که الغرور رجوع المغرور علی من غر اجماعی است. اجماع دلیل امیز یقتصر علی المتحقر بین و هو انجاییست که ضرر بیار، یا از اخبار است که موارد خاص بود. در تمام اون اخباری که مواردی بود که برای قاعده غرور استدلال می شود اطلاق نداشت، متعقن از یعنی برحمه اجمال بود که قدر متعقنش هم صورتی بود که ضرر باشد، و در ما نحنفی ضرری نیست، چه این که متجا شده چون نفهم مرده دیگه، سکنا دردار کرده، از دابر رکوب کرده است، از لبن کذا استفاده کرده است. پس صغرویان ضرر نیست، کبرویان هم قاعده غرور اطلاق ندارد. پس نه به قاعده غرور میتوان استدلال کرد و نه به قاعده نفی ضرر. صاحب ریاض چنین میفرماید. صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون اشکال کرده بر صاحب ریاض بین که چرا قاعده غرور را مسند میدونید به قاعده نفی ضرر، بلکه قاعده غرور که هست که رجوع المغرور و خلق من غر، این سب مستندش قوت السبب علی قوت السبب من المبادر است، که از باب تقدیم سبب است بر مباشر، که سبب اقواست از این باب است. پس قاعده غرور نه از باب این است که نفی ضرر، بلکه قاعده رجوع غرور که رجوع مغرور به من غر به مناسبت این است که اون غار در جنبه سببیتش اقواس از مباشرت مغرور که مباشرت می کند. پس مغروری که مباشرت می کند در اطلاف منافع، این منافع خوب فرض کنید که لبن و کذا رو اطلاف کرده است، یا منافع دابه و سبه کذا خوب منتفع شده است و اطلاف کرده است، پس مغروری که اطلاف کرده است این منافع را، سبب مغرور بودنش بایع است، بایع فضولی، و سبب از ما اقوا از مباشر است، لهذا با این چیز مشتری رجوع میکنند برباید. صاحب جواهر چه نفرد؟ اشکالشون بر صاحب ریاض این بود، پس که کلیتا مدرک قاعده غرور و این قرار دادن که همیشه در موارد مغرور بودن کسی غار سبب و سببیت را غار ندارد و سبب اقوا از مباشرد. چه نفرد؟ شیخ می فرمان در جواب صاحب جواهر، ابتداعا اونجور که بگم متوجه میشید، ابتداعا انکار می فرمان، بعد اقرار می فرمان. انکارشون جهتی دارد، اقرارشون جهتی دارد، لذا میخوام چون بعضی اشکال کردن بر شیخ که بین دو فرمایشون تفاوت هست. ابتداعا میفرما اگر چنانچه سبب جوری باشد که مباشر اونی که اون چیزی که یا اون شخصی که طرف از او ناشی می شود آلت محض باشد یا به منزله آلت باشد، که مثال می زند به این که کسی دیگری را اکراه کند بر اطلاف شیعی، مال مردم را کسی را اکراه می کند به این که مال مردم را تلف کند، در اینجا اون مکره این به منزله آلت است و اطلاف حقیقتا اسناد داده می شود به مکره، و همچنین در جایی که آلیت محض داشته باشد کسی مال مردم را میگذارد، روغن مردم را که مثال میزنن میگذارد جلوی آفتاب، آفتاب این روغن رو آب میکنه. خود انسان آب نکرده، اما آفتاب، بلکه آفتاب آلت هست. یا این که این مال مردم را جلو به آتشی میگذارد که باد میوزد و اون آتش را روی این چیز و روی این متاع میارد، روی مال مردم میارد. باد این مال مردم را سوزانیده، ولی احراق نسبت داده میشه به خود اون شخص که این متاع را و مال را اون را گذاشته است. میفرمان در این گونه موارد که اونی که تلف کننده است آلت باشد، مثل آفتاب و مثلا ریح عاصف، یا اینکه تلف کننده مکره باشد. در اینجا اتلاف بالحقیقه استنادش اون فاعل است، اون سبب است. و در این موارد اصلا در این موارد مراجعه می شود به سبب، من حیث انه متلفون، اطلاف به او استناد داده شده. پس ربطی ندارد به ما نحن فیهی که در ما اینجا مشتری نه آلیت، نه آلت بایع بوده است و نه به منزله آلت، بلکه به اعتقاد انه مال نفسهی عرض کنم که منتفع شده است. پس در اون مواردی که صاحب جواهر می فرمان ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون در ما نحن فیه متلفی بالحقیقه خود مشتری است، انما او معده بوده است، نه سببیت داشته، اعدادی بوده است به واسه که بیعی کرده است، اعداد کرده برای اینکه این معتقد بشه به اینکه این مال خودش است و منتبع به مال خودش بشود. پس ربطی ندارد به مواردی که مثل آلیت داشته باید یا به منزلت آله باشد. کالوشون است که مثلا جواهر می فهم. و اما این که صاحب جواهر فرموده اند که قوت السبب علی المباشر، شو می فرمو ما تابع دلیل خواهی بود، ادلمو در مواردی که تضمین مباشر می شود بایستی جوری باشد که دلیل شرعی داشته باشه، و الا مجرد این که او سبب شده به اینکه این فعلی را به وجود بیاره اثر نداره. می فرمون یه دفعه این است که نظیر شاهد زور است که ادله داری، و اینکه اگر شهادت به زور شهادت داد، یعنی علی خلاف الحقیقه شهادت داد، بعد رجوع کرد از شهادتش، اینجا می فهمم اینجا روای متعدد به روایت داره، و اینجا محکوم علی رجوع می کند به شاهد، از شاهد می گیرد، متعدد روایت هم داره. یا اینکه باید این از موردی باشد که مجمع علیه باشد، کما اینکه خودشون قبلا فرمودن، و این که اگر کسی قدم طعام الغیر الى الغیر فاکله، می فرمان که اون که اون کسی که این تقدیم طعام کرده است او ظابر است. یا بایستی می فرمان که جایی با جوری باشد که غرور و مغروریت صادق بیاد. بالاخره شیخ می فرمان در ما نحن فیه رجوع مشتری به بایع به چهار وجه می فرمان، در آخر کلامشون به چهار وجه. یکیش این که این قاعده غرور، و یکیش هم این است که این مثلا این شبیه موارد اجماع است. سیوم این است که از اخباری که در باره همین شاهد زور کذا وارد شده. چهارم این سببیت است. این سببیتی که اینجا شیخ اعتراف می کنن عبارت از سببیت بر زمان، اونی که این کار بر صاحب جواهر کردن سببیت نسبت به فعل را انکار کردن که الفعل یسند الى فاعله الا اذا کان آلتا او کان کالآله. در اینجا که اعتراف می کنن به این که سبب از اقوا از مباشره، در وقت است که این سبب زبان بشود که فرق بین سببیت بالنسبت الى فعل الغیر و بین سببیه بالنسبت الى نتیجه فعل الغیر الى الاثر الوضعی المترتب على فعل الغیر. اونی که منکرن سببیت الى نفس الفعله، اونی که معترفن سببیت الى زمان است که نتیجه الفعل و اثر الفعل. این تمام فرمایش شیخ است. حالا مجال دارید بگم اون مواردی که اشکال دارید.